أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم بما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لعب فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وبعانا عذاب السموم. چند مطلبی که قبلا سوال شد پاسخش این است: سوگنده به اموری که در آغاز سوره مبارکه توریات شد با اون اصل کلی که قبلا بیان شد که قسم خدا به بینه است نه در مقابل بینه، برخلاف قسم در محاکم دنیا که قسم در مقابل بینه است، به خود بیانه نیست، ولی سوگند الهی به بیانه است. مثل اینکه کسی ادعا کند الان روز است و سوگند یاد کند بگوید به این آفتاب قسم الان روز است. قسم های خدا هم در قرآن کریم این چنین است، اما اینکه به طور و کتاب مسطور اینا سوگند یاد میکند، برای اینکه فرمود هر موجود را که دست بزنید آینه خداست. فِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. رو تحلیلی که قرآن دارد این است که هر موجودی مسبح حق است، محمد حق است، مسلم حق است، مطیع حق است، ساجد حق است، اتینا طائعین، و هر موجودی هم به حق خلق شده است، حالا یا با بای مصاحبه است یا بای ملابسه. اگر هر موجودی به حق خلق شد، لایه اولش رو که ببینید میبینید که جامعه حق دربر کرده، لایه دومش رو که ببینید میبینید جامعه حق دربر کرده، لایه سومش رو که میبینید میبینید لباس حق دربر کرده. این بای بالحق که فرمود ما آسمان و زمین را به حق خلق کردیم نظیر جامعه ظاهری که نیست. ما وقتی لباس در بر میکنیم فقط ظاهرمون رو پوشاند، اما لایه‌های بعدی که با لباس نیست، لایه‌های بعدی نظام خلقت هم با حق است. وقتی این لایه‌ها رو شما میشکافید میبینید جز حق تو عالم چیز دیگر نیست، منتها این حق، حق فعلی است نه حق ذاتی. دو حق در قرآن کریم است، یه حق فعلی است که عین این عالم عالم حق است. فرمود ما آسمان و زمین را به حق خلق کردیم، ما آسمان و زمین را خلق نکردیم الا بالحق. این تعبیرات که دارد ما خلقناهما الا بالحق، یعنی شما ظاهر عالم را که بشکافید میبینید حقیقت است، بطلان درش نیست، نظم دارد، حسابی دارد، برای هدف خلق شده است، کارایی دارد. لایه دومش که شما بررسی کنید میبینید همینه، این پرده های رقیق چشم را بررسی کنید همینه، این لایه های دقیق و رقیق مغز را بررسی کنید هر کجا بروید بالحق است. این بای بالحق نظیر بایه که زیدون لبسد بالحق یا لبسد فلوشه که نیست، که فقط ظاهر را بپوشند. وقتی که تمام این را بررسی کردید میبینید جز حق چیزی دیگر نیست، منتها این حق، حق فعلی است. این حق فعلی همان است که تو کتاب های عقلی میگن حق مخلوق به، یعنی خدا با حق عالم را آفرید، مساله ساختمانی عالم حق است. الان اگر سوال بکنن ستونهای مسجد را چی ساختن، میگن از سیمان ساختن، از آهن ساختن، مساله ساختمانی اینه. خب حالا سیمان را از چی ساختن؟ آهن را از چی ساختن؟ زمین را از چی ساختن؟ ذرات اولی را از چی ساختن؟ فرمود مصالح ساختمانی ارض و سما حق است. ما با حق زمین را خلق کردیم، با حق آسمان را خلق کردیم و تمام این نقشه ها حق بود، به این صورت در آمد. گاهی مثال ذکر می شد مثل این که اگر کسی یه بسته کانوا داشته باشد، این رو به صورت بلوز یا ژاکت در بیاره، یه جا آستین باشه، یه جا گردن باشه، یکی پشت باشه، رنگ های گوناگون، بوته های گوناگون، نقش های گوناگون از خود همین کانوا به این بلوز و ژاکت بده، این یه لباسی است. یه جا آستین است، یه جا یقه است، یه جا پشت است، یه جا روست، یه جا گل دارد، یه جا بوته دارد. وقتی باز بکنی هم میشه یک کیلو کانوا. اول و آخر عالم همینه. اون وقتی که مفهمد عالم رو باز کردیم میشه حق. وقتی بستیم به صورت ارض و سما در آمد میشه حق. پس بنابراین کل این عالم به حق حق شد. اون حقی که مال خود ذات اقدس اله هست او مقابل ندارد. این ذالکه به ان الله و الحق. اما این حقی که در عالم هست، خب ممکنه کسی با او هماهنگ باشد، ممکنه هماهنگ باشد. بنابراین هر موجودی به حق خلق شده است، یعنی مساله ساختمانی هر ذره ای را که بشکافی حقیقت است. و این حقیقت که حق فعلی است، اون حق ذاتی رو نشون میده. اگر یه چیزی منظم است، با حکمت است، هدفمند است، قیامت نشون میدهد دیگه. بنابراین سوگند به هر ذره از ذرات عالم سوگند به بیان است. حق فعلی یعنی ایجاد. اون که هستی محض است که ما با دسترسی نداریم، فقط مفهومش رو میفهمیم، ذاتش رو با دسترسی نداریم. قبلن هم ملاحظه فرمودید ما که بشری مکلف به برهانیم نه به عرفان. مقدور ما نیست که او را ببینیم، مقدور ما هست که او را بفهمیم، چون فهم با برهان و استدلال است. استدلال و مفهوم، حتی مفهوم نامتناهی برای ما قابل ادراک است، اما ذات را کسی بخواهد مشاهده کند او مستحیل است. مطلع بعدی آن است که تمام این قسم هایی در سوره مبارکه توره است همین است. سوال بعدی اینه که ما یه موجود محدودی هستیم، در معاد به طور نامتناهی زندگی میکنیم، اون وقت چگونه ما که محدود هستیم، رهتوشه ما، زادراه ما میتواند ما را برای ابد تأمین کند؟ در سوره بقره هم سال زالک فرمود تزبد و فین خیر از زاده تقوی. خب یه مسافر زاده راه میخواد، این درسته. ما که محدود هستیم چقدر رهتوشه تهیه کنیم که ابد ما را تأمین کند؟ ممکن در تمام این 70-80 سال کار خیر انجام بدیم، باز بالاخره محدود دیگه. چگونه میتواند رهتوشه ابد ما باشد؟ تزبد و فین خیر از زاده تقوی. پاسخش این است که تو تمام کارهای خیر یه امر ابدی اونجا ظهور می کند. کار معاذالله اگر خیر نباشد، باطل باشد، او را خدا فرماد و قدم نائل و ما عملو من عملن فجعلنه و هبا المنثورا، اون دیگه کار نیست. اما کارهای خیر همشون لوجه الله است. تو سوره مبارکه هل اتا وقتی در باره اهل بیت علیهم السلام سخن به میان می آید فرمود که انما نطعمهم لوجه الله. وجه الله هم یه امر ابدی است. در همه مواردی که قرآن کریم فنای موجودات رو نام می برد، وجه الله رو استثناء می کند. کل شیء هالک الا وجهه و کل من الیفان و یبغ وجه ربک. الله بالاتر از آن است که استثناء بشود. اصلا در فهم کسی و ذهن کسی نمی آید تا با بگیم همه چیز مردنی است مگر الله، همه چیز از بین می رود مگر وجه الله، فیض الله، عنایت الهی، اشراق الله، حفاظت الله و مانند آن. کارهای خیر لوجه الله است. این وجه الله روح این کار خیر است، این رو زنده نگه می‌داره. اگر روح زنده بود بدن برای همیشه زنده است. اگر کسی کار را کرد گفت انما نطعمکم لوجه الله، این روح هم که میتواند وجه الله را درک بکند، الله را نمیتواند درک کند. این کار را گفت انما نطعمکم لوجه الله، این وجه الله میشه روح این کار، این مدرسه سازی، این خیر دادن، این جامعه را روشن کردن، اینا خیر است. اگر کسی این را لوجه الله انجام داد، این وجه الله میشه روح این کار. روح وقتی زنده باشد بدن برای همیشه زنده است دیگر. بنابراین درست است که ما عمرمون محدود، کارمون محدوده، اما از یه طرفی مثل اون رودخانه‌ای هستیم که به دریای نامتناهی وصلیم. اگر کسی بگوید این رودخانه چگونه ابدی است، جوابش این است که درست رودخانه نامحدود نیست، ابدی نیست، ولی به ابدی وصل است دیگر. اگر ما کار را لوجه الله کردیم، این وجه الله که از بین نمیره، که روح این کار به وسیله وجه الله برای ابد زنده است و میشه رهتوشه برای ابد. نه، مضاف مضافله میشه یکی. وجه الله یعنی الله، این که نیست. وجه الله یعنی فیض الهی، عنایت الهی، خلق الهی، ارشاد الهی، اشراق الهی. ببینید قرآن کریم چقدر لطیف و شیرین سخن میگوید. فقط الله نور السماوات والارض، دیگه نمیفرماید مثلهو، میفرد مثلو نورهی که مشکاته، یعنی لنور نورون، ما با این نور دوم کار داریم. نفرمود مثلوهو، فرمود اللهو نور السماوات والارض. مثلو نور این نور که مشکاته فی کذا و کذا و کذا و کذا، ما با این نور دوم کار داریم. این نور دوم هم قابل ادراک است برای ما. بله، اما ظاهر و باطن مظهرش میترود. ما یه ظاهری داریم که عین باطن است. ما این معنایی که میخوام درک بکنیم، میگیم خدا یه ظاهری دارد یه باطنی، خیال میکنیم ظاهرش غیر از باطن است، باطنش غیر از ظاهر است. این تو بیانات نورانی هست، همین در نهج هست که کل ظاهر غیره غیر باطن، کل اول غیره و غیر آخر، هر ظاهر غیر باطنه دیگه، اما خدا ظاهرش عین باطنه. یه بیان نورانی حضرت نهج دارد که عالم مظهر خداست، الحمدلله المتجلی لخلقه و خلقه، عالم مظهر خداست. اون مظهر ویژه را درباره قرآن کریم که بیان کرد، فرمود که فتجلا سبحانه و تعالی لعبادهی فی کتابهی من غیر ان یکون راو. خدا در این حال که در همه گفته ها و رفتارها و افعالش تجلی دارد، در قرآن تجلی ویژه دارد، ولی اینا نمی بینند تجلی اقدارا را. فتجلا سبحانه فی کتابه من غیر ان یکون روح، همونطوری که قرآن یفسر بعضه بعضا، کلمات نورانی اهل بیت هم همینه دیگه، روایات رو هم یفسر بعضه بعضا، منتها اون اساره روایات رو و اساره آیات رو با هماهنگ کرد تا روشن بشه هدف چیه. وجود مبارکه هست امیر تمود بین که این چهار اسم در اول سوره مبارکه حدید است، و الاول و الاخر و الظاهر و باطن. او ظاهر است و هر ظاهری غیر از خدا غیر باطن است، ولی خدا ظهورش عین باطن است. حالا که ظاهر عین باطن شد و خدا در عالم ظهور کرد، یعنی عالم یه ظاهری دارد یه باطنی، این ماییم که فقط یک طرفش میبینیم. او ظهوری دارد که عین بطون است. لذا فرمود باز هم تو نهج البلاغه بیان نورانی حضرت هست که فرمود اولیای الهی چون مظهر خدای سبحانند و خدا ظهورش عین بطون اوست، ظاهر بودن او عین باطن بودن اوست، اولیای الهی دنیا را که میبینن میدونن که دنیا مظهر خداست، اما یه لایه دیگری هم دارد. وقتی اولیا را در نهج البلاغه معرفی میکند میفرماید الا ان اولیا الله نظروا الی باطن الدنیا از نظر الناس الی ظاهر الدنیا. اولیا الهی یقین دارن این دنیا یه باطنی دارد. چرا؟ برای که مظهر خدا است که خدا در این دنیا ظهور کرده که ظهورش عین باطن است. در قرآن همین طور است. قرآن هر آیه ظاهری دارد که عین باطن است. ما دسترسی به باطنش نداریم. باطنش همون علی حکیم است. این مثال لیوان نیم خالی نیم پر رو همه ما شنیدیم. و این درباره قرآن کریم مثال را باید طرز دیگر گفت. کارهای ما مثل اون لیوانی که نیمی پر نیم خالیه. ما که تمام کارهامون 100% صالح نیست، یه مشکلاتی هم داریم. نیم این لیوان پره، نیمش خالی. اما قرآن سر تا سر این لیوان پره. نیمی این لیوان عربی مبینه، نیمی دیگر این قرآن علی حکیم. اون علی حکیم دیده نمیشه. در آغاز سوره مبارک زخرف دارد که انا جعلنا قرآنا عربیا لعلهم تعقلون اما و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این ضمیر به قرآن برمیگردد دیگر. فرمو نیمی از لیوان عربی مبینه، اون نیمی دیگر عربی نیست. تا شما با لغت و مراجعه به عرف و بنای عقلا و فرهنگ محاور و اینا حل کنید. اون نه عبریست، نه عربی، نه تازیست، نه فارسی. لذا وقتی زره اون مطلب را از وجود مبارک امام صادق داشتنی گفت سمعن و طاعه، با اینکه از هیچ جای لفظی همچه مطلبی در نمیاد. اگر یه روایت معتبر بود نباید بگیم این از کجای لفظ در میاد، این از اون نیمه نادیدنی در میاد. اگر قرآن همین بود خب میشد کتاب عربی دیگه، عربی دیگه مبین نبود که. اگر این نیمی از او عربی مبین است، ما با نیمی از این قرآن آشناییم. اگر بخش دیگر این قرآن علی حکیم است، باید ببینیم اونها که علی حکیمن و این نکل تلقی القرآن من لدن حکیم، اونا چی گفتن. اگر یه روایتی معتبر بود و با هیچ ظاهری از ظاهر قرآن هماهنگ نبود، ما علی الرأس میپذیریم. برای اینکه خود قرآن میگوید من دو بخشم، یه بخشش با لغت حل میشه، با عرف حل میشه، یه بخشی هم علی حکیم است که با کسی که لدینا هست با او حرف میزنیم. اگر یه روایت معتبری مثلا زراره خدمت حضرت نشسته است، حضرت اینجور رو میگوید، اون زراره میگه سمع البتاعه. عالم هم همینطوره. عالم اینطور نیست که یک لایه باشد. عالم مظهر خداییست که ظهور او عین بطون اوست. اگر معاذالله او از یه جهتی ظاهر بود از جهت دیگر باطن بود که میشد مرکب. لذا حضرت فرمود کل ظاهرن غیره غیر باطن. خدا هو ظاهر الباطن، نه اینکه از یک جهتی ظاهر باشد از جهتی دیگر باطن باشد. لذا دنیا با اینکه کف عالم هستی است دیگر، از دنیا پایین تر که ما عالمی نداریم. این دنیا که پایین ترین کف بالاخره هستی است، وجود مبارک حضرت هم فرمود الا ان من هوان دنیا انه لا یسال الله سبحانه و تعالی لا فی همینه. از این پستر ما دیگه عالمی نداریم، چون در هیچ عالمی خدا گناه نمیشه مگر همینجا. الا ان من هوان دنیا انه لا یسال الله سبحانه و تعالی الا فی هم. خب این دیگه کف هستیه دیگه، از این پایین تر دیگه عدمه. همین که کف هستیست یه ظاهری دارد یه باطنی. این بیان نورانی حضرت تو نهج این است که اولیاء الهی باطن همین دنیا را دارن میبینن. پس این میشه حق. ما با فعل حق، با ظهور حق، با آیات الهی، مثل که ما همیشه در برابر آینه هستیم. خب کسی که در برابر آینه هست تردید ندارد یه شخصی رو این رو نشون میده. اما دیگه ما قدرت داشته باشیم صورت برگردونیم اون شخص رو ببینیم، این نیست. ولی این داره شخص نشون میده دیگه، این داره خدا رو نشون میده دیگه. لذا هر چیزی را که ما ببینیم مثل که تو آینه داره میبینیم، هم تعبیر به مرائی در نهج البلاغه آمده، هم تعبیر به مرایا. یکی جمع مرئی است، یکی جمع مرآت است. به هر تقدیر اگر ما یه آینه بلندی، آینه به اندازه آسمان و زمین هست، همه دارن اون رو نشون میدن دیگه، با دیگه چی تردید داریم؟ اگر همه دارن اون رو نشون میدن ولی ما اون قدرت نداریم که سر برگردیم اون رو ببینیم، ولی اون یقین داریم، اون رو نشون میدن دیگه. مگه میشه اصلا یه چیزی رو تو آینه میبینه شک بکنه؟ وقتی تو آینه میبینه معلومه شاخصی هست دیگه. اگر عکس درختی رو تو آینه دید، یقین دارد یه درختی هست، این که تردید ندارد. و این او رو داره نشون میده، چون او رو داره نشون میده پس حق است. این ترک وجه الله کرده، اون کفرش، اون الهادش یه امر مجردیه دیگه. یه وقت هست کسی مسلمان است، موحد است، معصیت میکند، این ابدی نیست، برای اینکه این کارش محدود است، این جزا آن وفاقا چند سال معصیت کرده معذب می شود. اما یه وقتی معاذ الله اعتقاد به بطلان دارد، این کفر اعتقاد دیگه، عقیده که ثابته که، عقیده که سالمه ندارد که. الان میشه بحث کرد که کره زمین یا کره مریخ چند میلیون یا چند میلیارد سال است، یه سوالی جواب هم دارد. اما نمیشه بحث کرد که دو تا چهار تا چند سالشه. اینا در اونجا ثابتن، ساکن، روح مجرد است و این بدن مرتب عوض میشه. تو سوره مبارکه نساء که بحثش گذشت، فرمود کلما نزیت جلودهم بدلناهم جلودا غیرا، این بدن مرتب سوخت و سوز میشه. اما روح که دیگه سوخت و سوز به اون معنی که بسوزه دوباره روح دیگه، چون موجود مجرده دیگه، وقتی مجرد شد ثابته. این بدن است که سوخت و سوز فراوان دارد. این شخص کافر چون 50 سال یا 60 سال معصیت کرد به ابد نمی سوزد، بلکه چون جانی دارد ابدی، این جان ملحد و مشرک است. وقتی این شرک و الحاد رو که نمیشد این جان گرفت که، حالا لطف الهی بکند کار خیش مطلب دیگه است. و نگهنه این شخص استحقاق این که برای ابد بسوزد دارد. بله خب دیگه این انتقام الهی است، به ثابت هم هست. اونا که ما یؤمن و اکثر و هم الا و هم مشرکون، این در این حال که وجه الله هست، بازم درش میخواد 4 تا بنر بهش بزنن، 4 تا روزنامه بنویسن، 4 تا تعریف هم بکنن. این به مقدار خودش از وجه الله ترفیع بنده، این دیگه ابدی نمیتونه باشه. این یک رقیقه از ابدیت رو داره. دیگران خب کاملا مثل از تعمیر اهل بیت در انما نطعه میکنه لوجه الله حمیده. بله، چون جنت هم درجاتی دارد، چون که جهنم هم درکاتی دارد. منافق فدرک الاسفل من النار است، بهشت هم درجات فراوانی دارد. این طور نیست که همشون در یک حد مستوا باشن. برخی ها هم هنوز ممکنه تو اعراف بمونن، ولی بالاخره لطف الهی و درجات الهی نامتناهی است. هر کسی به اندازه خاص خودش از اون فیض بهره میبرد. بله، اما بعضی رزق رو پس میزنن، بعضی رزق رو پس میزنن، فقط رزق مادی رو میخوان. وجود مبارک شعیب گفت رزقن حسنا، از نبوت میخواد نام ببرد، میگه یه روزی کریمانه به من داده است. خب خیلی ها ایمان را که رزق است، ولایت که رزق است، توجه به رسالت که رزق است، این رو پس میزنن برا زوره، این رزقشون رو پس میزنن، همون رزق حیوانیشون رو میگیرن دیگه. بعد فرمود به این که خدای سبحان چطور اهل تقوا و مغفرت است. ولی خب خدا همه اوصاف کمالی رو دارد، او اهل خیر است، اهل تقوا است، اهل مغفرت است، اهل عدل است. او سنت ای، سیرت ای، حرف او، فعل او تقواست دیگه. او اهل تقوا و مغفرت است. تو این دعاهای قنوت نهگانه نماز عید فطر قرآن همین است که اللهم اهل الکبریاء و العظمه و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحمه و اهل التقوا و المغفره. تو دعایی که از وجود مبارک امام رسیده است در اون سجده آخر نماز، اهل تقواست، اهل انکار است، اهل مغفرت است، اهل ظلم نیست، اهل کذب نیست، این اهل این فضائل دیگه. سوال بعد این که وجود مبارک موسی کریم وقتی در خانه فرعون رفت مثلا غذای مشکوک یا حرام خورد، فرعون غذای حرام خود حق موسی را ضایع میکرد، او حق طلق خودش بود، هرچه بود مال موسی کریم بود، مال انبیا بود، مال اولیا بود، اونها غاصب بودن، نه اینکه موسی سلام الله علیه کنار سفره محرم نشسته باشد. در دوران کودکی که به مادرش برکت فرتد ناهد، ما او رو به مادرش برگردیم که شیر طیب و طاهر بخورد. بعد در دوران رشدم غذای طیب و طاهر، فرعون حرام خور بود نه موسی کریم. این غذاهای طیب و طاهر را خدا برای انبیا و اولیا و مؤمنین آفریده است، او غاصب بود نه موسی کریم. مطلب بعد اینه که چرا برخی ها که در بهشت هستن هنوز منتظرن که انتقام بگیرن؟ البته مؤمنین در بهشت درجاتی دارن، این رو در قرآن کریم از مرز مؤمنان اوحدی از اهل ایمان جدا کرد. در اون روز فهمود در دنیا الذین اجرمو کانو من الذین آمنو یضحکون، اما وقتی قیامت شد الذین آمنو کانو من الذین اجرمو یضحکون، اینا نشادشون و فرحشون این است که انتقام بگیرن. در بخشای دیگر که دارد یشفی، شفای قلب، تشفی قلب، تسلی قلب پیدا میکنند. اما اونا که جد اوحدی اهل ایمانند برتر از اینانند، قلبشون متیم به حب الهی است، دیگه به این فکران نیستند. خب این بخشی از حرفای بود که مربوط به سوالهای قبلی بود. اما آیا ممکن است کافر بهشت رو ببیند و مؤمن جهنم رو ببیند؟ ما دلیل بر استحاله اینها نداریم، دلیل در نفی مطلق نداریم. ممکن است مؤمن جهنم رو ببیند، خدا را شکر بکند که همچه جایی بود ما نجات پیدا کردیم. ممکن است کافری بهشت را ببیند و افسوس بخورد که چرا من به اینجا نیامدم. دلیل بر این که جهنمی ها اصلا بهشت را نمیبینند برای حسرت نه برای لذت، و مؤمنین اصلا جهنم را نمیبینند برای شکر، هم چیزی نداریم. ممکن است که مؤمن جهنم را ببیند، میاد خدا را شاکرم که ما را حفظ کرد در اثر ایمانی که به انبیا داشتیم به این گودال نیفتادیم. کفار بگویند پسرت بخورند که چرا ما بیراها رفتیم و همچی جایی که بهشت است مثلا نیامدیم، این ممکن است. و اون گفتگوست که از بالا اشراف دارن، از بالا نسبت به پایین کاملا اشراف دارن. بعد بگو لم نکو من المسلین، یا در همون ورودی است که علم یعتکم نذیر، یعنی وقتی این طبقات را وارد جهنم می کنن، این بدندیشان و کفار و فساق را، فرشته هایی که مسئول جهنم هستند میگن علم یعتکم نذیر. این بحثی هم قبلا ملاحظه فرمودید گذشت. علم یعتکم نذیر درست است، نذیر اول و بشیر اول انبیا و ائمه علیهم السلام، اما مستحضرید برای هر کسی که پیغمبر نمیره در خونش. این علم یعتکم نذیر مگر این سخنرانی که تو مسجد شما بود، تو حسینی شما بود، پای منبر اون ننشستی، این حرفا به شما نگفت، مگر زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت به همه روستاها سری میزد، به تک تک اونها مسائل رو میگفت یا مبلغا میرفتن؟ خب اگر این که لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، انسان میتواند به جایی برسد که ملائکه در قیامت به حرف او استدلال کنند، بگن مگر فلان آقا در فلان مسجد به شما نگفت؟ این علم یعتکم نذیر معناش این نیست که مگر پیغمبر نیاد به شما بگه. خب این روحانی که میگه حرف پیغمبر میزنه دیگه. پس انسان میتواند، حوزه میتواند کاری بکند که فرشته ها به حرف او استدلال کنند، به سنت او استدلال کنند. استدلال میکنه علم یعتکم نذیر. اونا میگن بلا قد جان. غرض این است که گاهی اینها میبینن برای حسرت، اصلا کافر بهش را نبیند اون دلیل نداریم، اما اون دیدنی که لذت ببرد نیست، دیدن حسرت آمیز هست. مؤمن جهنم را اصلا نبیند اون نیست، اون نگاهی که رنجاور باشد نیست، اما نگاهی که شکرآور باشد، خدا را شاکریم که هم جای بدی بود و ما به اینجا نیامدیم، این ممکن. در این قسمت هم بود ما همه نعم را برای مؤمنین آماده میکنیم، گرچه در قیامت وزنی که همه خاک شدن همه را از خاک برمیانگیزیم اینها و به نام امامشون یوم ندعو کل ناسم به امامهم، اما دیگه پدری و پسری نیست، هم از خاک برخواستن دیگه، تولد که نیست. اما اون آثاری که در دنیا بود و علاقه ماکان سر جاشون محفوظه، برای اینکه یک شخص از هر نظر متنعم باشد ممکن است که ضراری او را که مؤمن بودند به اونها ملحق بکنیم. پس هاهونا امورون سلاسه، یکی خود شخص است که در روح ریحان است، یکی ضراری او، فرزندهای او و نواهای او و نبیرهای او و نتیجهای او و ندیدهای او که اهل ایمان بودن، اینها رو به اونها ملحق میکنیم. سوم اون بچه های خردسال هم که اونها ایمانی نداشتن تا با اینها ملحق بکنیم، درباره اونها سخنی نیست. ذریه‌ای که اهل ایمان باشن برای تکمیل نشاط بزرگترها اینا رو با هم جمع میکنیم. درست است که لا انصاب بینهم، چون همه از خاکند، این که پسری که دی نیست، چیزی پدری که دی نیست، اما اون انس و علاقه که در دنیا بود، اینا تمام تلاش و کوشش رو داشتن، هر کاری که خیلی کردن بالاخره به فکر پدر و مادر بودن. این تو نیست که حالا ما بگیم اونا رفتن، هر کدام از ما بالاخره موظفیم به یاد اونها باشیم. همین که به یاد اونها بودیم، ذات اقدس الله برای که ما را با اونها یک جا جمع بکند، این منت را هم بر اونها و بر ضراریشون میگذارد که اینها را یک جا جمع بکند، یه نظام خانوادی پیدا میکند، لذت کامل برد. بله دیگه، کسی بخواد از دیگری چون بگه پدر من فلان کس بود خیر ببینم، پسر من، نه از اینها نیست. اما اینجا قید آورده فرمود و تبعتهم ذریتهم به ایمانه فلا انصاف اینهم، چون همه از خاک برمیخیزن دیگه، کسی پدر کسی نیست، کسی پسر کسی نیست، تولد نیست. اما به علاقه ماکان این نشان دارد که در دنیا برای او خیلی زحمت کشیده که او به جای برسد و او رسیده، اینم همیشه به یاد پدرش بود. خب این یه نعمتی است که ذات اقدس اینا در یک جا جمع میکند. فرمود والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانن. جناب زمخشری در کشاف این تنوین ایمان را تنوین تفخیم و تعظیم و اینها میداند، یعنی خیلی ایمان برجسته. سیدن استاد موافق نیست، حق با ایشون است. منظور این نیست که اینها یه ایمان فراوانی داشتن، نه، ذریه که بالاخره ایمان داشتن. دو تا مشکل در سخنان جناب زمخشری هست که هیچ کدوم قابل قبول نیست. ایشون این والذین را عطف بر حور عین میدوند که وزوجناهم به حور عین والذین آمنو، یعنی مؤمنین را هم از یه طرفی با حور عین محشور میکنیم، هم از طرفی با ضراری اینها، در حالی که والذین آمنوا مبتداست. ایشون احتمال این وجه دوم رو میدن که والذین آمنوا مبتدا باشد، قل والذین دیگه مربوط به اون حور عین نباشد. خب پس این والذین مبتداست، مستقل است، عطف بر حور عین نیست. این تنوین ایمانن هم تنوین تفخیم و تعظیم اونا نیست، اصل ایمان است. ضراری که مؤمن نباشن که تو بهش نیستن، ضراری که مؤمن باشن برای تکمیل نشاط با اولیاشون یک جا جمع می شود. الحقنا بهم ذریته هم یک و ما علتنا هم من عمله من شه. این علته چهار لغت طبق نقل زمخشری آمده، سه لغت طبق نقل مرحوم شیخ طوسی در تبیان، یکی علت یعلیتو، یکی علات یولیتو، یکی لات یلیتو، یکی ولت یلیتو. در قرآن هم یلتکم آمده هم علتنا آمده. فرمود به این که چه ثلاثی مجرده چه ثلاثی مزیدش، یعنی ما کم نمی‌بینیم بریم هر عملی که ناکردن بده. این ها را چون ضراری شما رو به شما ملحق کردیم یه مقداری از عمل شما کم میکنیم، نه اینطور نیست. و ما علتناهم من عملهم من شی، ما هیچی عملی را کم نکردیم، یه فضل و احسانی هم هست که ضراری اینها رو به اینها ملحق میکنیم. و ما علتناهم من عملهم من شی. خب چرا؟ برای این کل امره به ما کسب رهین، هر کسی کار خودش داره دیگه، ما کم نمیکنیم که، ما بیشتر میکنیم که کم نمیکنیم. این کل امرئ به ما کسب رهین شبیه لیس الانسان الا ما سعاست، منطقه اون لسان سلب دارد این لسان اثبات. ظاهر این کل امرئ به ما کسب رهین این بوی تهدید میدهد. قهرن به قرینه سوره مبارکه مدثر که در اون سوره آیه 38 کل نفس به ما کسبت رهینتون الا اصحاب الیمین، اینا عام خاصن یا مطلق و مقیدن؟ باید تقیید بشه کل نفس به ما کسبت رهینتون الا اصحاب الیمین. ظاهرش اینه، اگه ما نبودیم با شواهد دیگر این رو از باب عام خاص و مطلق و مقید هم میکردیم به این که با تقیید بشه. چرا؟ برای اینکه رهین که فعیله است ولی مرهونه، مرهون اون عین گرو رو میگن. این مطلب اول که رهین به معنی مرهون است و یعنی گرو. مطلب دوم است که کسی گرو میدهد که بدهکار باشد. اگر کسی دینی گرفته بدهکار است این باید گرو بده دیگه. مطلب سوم است که انسان در برابر ذات اقدس اله اگر خلاف کرد بدهکار است، چون بدهکار است باید گرو بدهد. گروی الهی هم سخن از زمین و خانه و فرش هم سال زالک نیست، خود شخص را گرو میگیرن خود شخص. این که میبینید بعضی میگه من نمیتونم مواظب زبانم باشم، نمیتوانم شب برخیزم، نمیتوانم جلو خودم رو کنترل کنم، این بیچاره راست میگه، برای اینکه تو بنده بدهکار دیگه. این خطبه نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آخرین جمعه شعبان فرمود انفسکم مرهونتون به ذنوبکم، شما گناه کردید یک، گناهکار بدهکار است دو، بدهکار باید گرو بده سه، خدا زمین و فرش قبول نمی کنه چهار، خود آدم ها گرو می گیره. این انفسکم مرهونتون به ذنوبکم ففکوها به استغفارکم، فکره هم کنی بگید خدای بد کرده، این نه رو به قبله می خواد، نه توبه می خواد، نه آب توبه می خواد، نه پیش عالم رفتن می خواد، یک اراده شکست ناپذیر، خدایا آمدم هم قبول میکنه. مگه چی میخواد؟ لازم نیست انسان لفظش بگد، حالا استغفرالله گفت، اتوب و الیه گفت، اما واقعا بگوید آمدم، این بخشیده میشه، این میشه خدا. فرمود بدهکاری طبق این اصول پنجگانه، بدهکار باید گرو بده دیگه، گرو هم غیر از خود آدم گرو نمیگیره. مرحوم صدوق رضی الله علیه تو اون کتاب شریف توحیدش نقل میکند که کسی به حضرت امیر سلام الله علیه عرض کرد که من هرچی میخوام پیش نماز شب پاشم نماز شب بخونم نمیتونم. فرمود قیدت که ذنوب و کفر نهار، این گناه روز تو رو بس، خواهد این بسته که نمیتونه پاشه که. اما اونا که اولیای الهی آزادن دیگه. یه بیان نورانی هست امیر تو نهج دارد الا حر ید او حاضه لمازه، این لمازه با تازا این منده لای دندانه. فرمود یه آزاد مرد میخوام که از این لمازه صرف نظر کنه. لمازه یعنی دست دوم. اگه کسی غذا بخوره بخشی از غذا لای دندانش بمونه، با خلال این مونده لای دندان رو بندازه دور، دیگری هی تلاش میکنه او رو بگیره. فرمود اینی که الان شما برید این دست دوم از دیگران خوردند و لای دندانشون بود و مردند و موندند و به شما رسید. یکی دست اول که نیست. یه انسان آزاد مرد میخوام که از این لمازه صرف نظر کنند. الا حر ید او حاضه لمازه. خب اگر این است باید اینا میشه مطلق و مقید آم مخواست. ولی آیه ظاهرا غیر از این رو میخواد بگد که زمخشری همین راه رفته، سیدن استاد همین راه رفته، که اینها مثبتین قابل تقیید نیستن. اصحاب یمین یه بخشش رو آزاد کردن که انشاءالله توضیحش برای جلسه بعد. الحمدلله.